ساعت 19:07 عصر به وقت تهران. امروز چهارشنبه هفتم مهر 1400 خورشیدی، صدای ما رو از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. آرزو میکنم تا این لحظه در سلامت و تندرستی و آرامش روز رو پشت سر گذاشته باشید و صدای ما رو از رادیو فردا بشنوید و مجله خبری تحلیلی عصر ما رو هم دنبال کنید. چند دقیقه خبر آغازین خواهیم داشت از همکارم رضا جمالی، سپس باز میگردیم به شما خواهم گفت که چه مطالبی رو در ادامه خواهید شنید و ادامه این مجله رو با هم پی خواهیم گرفت. اما با رضا همراه میشیم و خبرهای آغازین رو میشنویم.
ممنون مرتضی. درود بر شما شنوندگان گرامی. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکومیت حملات به این تأسیسات از سوی آژانس خواند. آقای غریب‌آبادی این حملات را از جانب اسرائیل عنوان کرد و گفت که آمریکا و متحدان غربیش اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند، باید از این اقدامات به گفته او تروریستی جلوگیری کنند. اوایل تیر ماه گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج منتشر شد. یک هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مستقر در این تأسیسات شده است، اقدامی که با انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. اما تهران ادامه تحقیقات امنیتی درباره حمله به این تأسیسات را دلیل جلوگیری از تعویض کارت حافظه دوربین‌های آژانس اعلام کرده است. در حالی که رسانه‌های بین‌المللی از انجام مذاکره میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی در عراق طی روزهای گذشته خبر دادند، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیداری میان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با یک مقام عالی رتبه سعودی در عراق انجام نشده است. وبسایت نور نیوز این خبر را روز چهارشنبه به نقل از یک منبع مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد و نوشت برنامه‌ای برای انجام این دیدار وجود ندارد. روز دوشنبه دو مقام عراقی به آسوسیتد پرس گفته بودند که دور جدید مذاکرات میان ایران و عربستان در بغداد برگزار شده است. خبرگزاری فرانسه هم روز چهارشنبه گزارشی مشابه منتشر کرد. این اولین مورد از مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 272 نفر در این کشور جان خود را بر اثر بیماری ناشی از کرونا از دست دادند. بر اساس همین گزارش در همین مدت بیش از 13200 بیمار جدید هم شناسایی شدند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 120,000 نفر و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 5,570,000 نفر رسیده است. آمار رسمی کرونا در ایران به صورت روزانه که از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود، از سوی بسیاری از نهادهای مستقل مورد تردید جدی قرار دارد. با همین حال، با وجود اعلام قبلی سازمان غذا و داروی ایران مبنی بر واردات واکسن فایزر از بلژیک برای زنان باردار، وزارت بهداشت از منتفی شدن واردات این واکسن ها خبر داده است. وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد گفت که اعضای کمیته ملی واکسن با تکیه بر شواهد علمی به این نتیجه رسیدند که واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد. در این بیانیه جزئیاتی از آنچه شواهد علمی خوانده شده ارائه نشده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران معروف به صدا و سیما منصوب کرد. پیمان جبلی پیشتر معاون برون مرزی صدا و سیما بود و مدتی در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت کرد. دوره مدیریت 5 ساله عبدالعلی علی اصغری مدیر پیشین رادیو و تلویزیون از اردیبهشت امسال به پایان رسیده بود. و خبر آخر این که محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در حکمی محمد خزائی تهیه کننده فیلم های چون قلاده های طلا و به وقت شام را به عنوان رئیس سازمان سینمایی معرفی کرد. آقای خزائی از سینماگران نزدیک به حاکمیت محسوب می شود که در کارنامه‌اش تهیه فیلم های منطبق بر دیدگاه های تبلیغی جمهوری اسلامی و زمینه هایی همچون برخورد با مخالفان و حضور در سوریه به چشم می‌خورد. برنامه‌های ارائه شده وزیر ارشاد در زمان معرفی به مجلس با انتقادهای شدیدی از سوی گروه‌های مختلف هنرمندان و انجمن‌های صنفی روبرو شده بود.
سپاسگزارم رضا جمالی، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما ادامه این مجله شامگاهی رو به بررسی خبری و تحلیلی این چند خبر برگزیده امروز اختصاص خواهیم داد. شرط و شروط تهران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، اسرائیل را محکوم کنید. تغییرات در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، از معاونت امنیتی ترین بخش صدا و سیما تا ریاست این رسانه. آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت واکسیناسیون و کرونا در ایران. و نگاهی هم خواهیم کرد به وضعیت افغانستان. امیدوارم تا انتها ما رو در این مجله شامگاهی همراهی کنید. کماکان رویکرد وزارت بهداشت به دلیل شرایط وخیم و بحرانی کرونا و جان باختن تعداد زیادی از شهروندان در ایران با انتقادات بسیاری روبروست و همچنان با آنکه در روزهای اخیر برنامه واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی در خصوص انواع واکسن‌ها، چه داخلی و چه خارجی، حرفای ضد و نقیض می‌زنند. در این باره با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم که خبرهای این بخش رو پی گرفته. کیانوش، درباره جزئیات به ما بگو، امروز چه خبرهای تازه‌ای داریم درباره واکسیناسیون و مسائل کرونا در کشور؟
سلام به تو مهرداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب وضعیت کلی درباره کرونا در ایران همچنان بحرانیه و برخی از مقامات بهداشتی دلنگرانن و درباره احتمال شیوع گونه های جدید این ویروس و شکلگیری پیک ششمش توی پاییز، اوایل پاییز که الان هم ما در آستانش هستیم، هشدار میدن و تنها راه چاره هم هرچه سریعتر واکسینه کردن شهروندان هست، که خب به نسبت خودش ایران اگر در مقایسه قرار بدیم با ماه گذشته مثلا سرعت پیدا کرده. اما آنچه که به چشم میاد و پررنگه اینه که همچنان مقامات ایرانی و مسئولان ایرانی با هم اختلاف نظر دارن و متناقض صحبت میکنن. همین امروز آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت صحبت میکنه و میگه ما حداقل تا 2 هفته دیگه 70% جمعیت کشور رو واکسینه میکنیم. ایشون هیچ توضیحی نمیده که در شرایطی که فقط 20% جمعیت شاید تونستن 2 دوز واکسن کرونا رو دریافت کنن، چگونه در عرض 2 هفته میخوان 70% جمعیت رو واکسینه کنن، با چه امکاناتی. هیچ توضیحی درباره ایشون نمیدن، در واقع مشخص نیست که چطور. و از طرف دیگه آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، امروز در جلسه هیئت دولت دوباره صحبت از اولویت و حمایت از واکسن داخلی و تولیدات داخلی میکنه و میگه ما به هر حال نمیتونیم روی واکسن‌های خارجی زیاد حساب کنیم، چون اونها یک محدودیتی دارن و نمیشه اون رو دائمی دونست. و خب مرداد، این دقیقاً همون سیاستی بود که همچنان مورد انتقاد در دولت آقای روحانی، به دلیل اینکه تاکید دولت آقای روحانی، وزیر بهداشت آقای روحانی روی واکسن تولید داخلی بود، روی واکسن داخلی بود و به همین دلیل هرچند خودشون میگفتن به دلیل تحریم ها نتونستن واکسن وارد کنن، اما بسیاری در خود دولت ایشون میگفتن که مسئلهش تاکیدشون روی واکسن داخلی بوده، به ویژه روی برکت در واقع حساب باز کرده بودن که میتونن تولید زیادی داشته باشن، که در اون مورد هم خب ناتوان بودن. و این مسئله تحریم هم که خب ما دیدیم واقعیتش اینه که وجود نداشته، به دلیل اینکه در این 2-3 هفته اخیر تونستن این مقدار زیادی رو واکسن به هر حال ایران وارد بکنه. مقامات همینطور هست، یعنی آنچه را که یک مقامی در یک هفته میگه، هفته بعد جور دیگه در موردش صحبت میکنه یا مقامات مختلف متناقض صحبت میکنن. مسئله دیگه که امروز به شدت پررنگ بود، مسئله واکسن فایزر برای زنان باردار بود. آقای بهرام عین‌اللهی هفته پیش خودشون اعلام کردن که ما برای زنان باردار فایزر رو سفارش دادیم و حتی سخنگوی وزارت بهداشت اومد گفت 2,400,000 به کشور بلژیک سفارش داده شده، ولی امروز در واقع دوباره خودشون میگن که وزارت بهداشت میگه ما هیچ تصمیمی در این مورد نداریم، زنان باردار همچنان باید همون واکسن سینوفارم رو بزنن. یعنی خودشون باز دوباره علیه برخلاف اون چیزی رو که وعده داده بودن صحبت کردن و مشخص هم نمی کنن که چرا دوباره واکسن فایزر منتفی شد. آیا دولت به گفته ایشون دولت مبدأ این رو رد کردن و واکسن رو وارد نکردن، یا اینکه آنطور که در بعضی از خبرگزاری ها نوشته شده در واقع ستاد کمیته علمی کرونا است که تصمیم گرفته و گفته که نه، و چرا گفته نه هیچ کدوم اینها مشخص نیست و همه اینا باعث سردرگمی مردمی هست که هر روز خبرهای متفاوت و متناقض رو میشنون. از طرفی هم فقط من اگر وقت داری فقط اشاره بکنم به اینکه یک در واقع آماری هم گرفته شده، این که حداقل 14% افراد بالغ بالای 18 سال در ایران تمایلی به زدن واکسن ندارن که علتش برخیش گفته میشه برمیگرده به این که اعتماد ندارن به واکسن هایی که داره در ایران زده میشه.
کیانوش فرصت کمی داریم، 30 ثانیه به ما بگو که آیا خبر تازه از شیوع قارچ سیاه در کشور الان در دست داریم امروز؟
ببین، همچنان در مورد قارچ سیاه دولت ایران وزارت بهداشت شفاف عمل نکرده. از همون ابتدا نه گفته که کجا این شیوع در واقع خیلی شیوع پیدا کرده، نه از تعداد ابتلاهاش درست صحبت کرده و شفاف، و نه از کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. ولی امروز در واقع اتفاقی که افتاده اینه که نماینده مجلس آقای بهشت‌آبادی در مورد این صحبت میکنه و میگه گاهی ما همه چیزها رو انکار میکنیم اما گاهی هم مجبوریم واقعیت رو بگیم. کسانی که دارن جان خودشون رو این دست از دست میدن در واقع اعلام نمیشه به چه دلیلی و فقط نوشته میشه که فوت شدن، در صورتی که اینها به همین دلیل فوت شدن، نمی نویسن که بیمارستان و دکتر تو درد سر نیفتن.
کیانوش فرید. و اما کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، سه‌شنبه شب 6 مهر برای تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران شرط گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای غریب‌آبادی در مصاحبه‌ای خواستار محکومیت به گفته او حملات تروریستی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس شده. نماینده دائم ایران در این حال گفته که آمریکا و متحدان غربیش هم اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند باید از اقدامات به گفته او تروریستی ممانعت کنند. در این باره ساعتی پیش با مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل اتمی گفتگو کردم و از او پرسیدم که به نظر میاد که نماینده ایران در وین تلاش داره مسئله عدم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دوربین‌های مجتمع کرج رو به فعالیت‌های پیوند بزنه که به اسرائیل منتسب می‌کنه. مهران مصطفوی:
ایران در از در این ماجرا خودش تناقض داره با گفته‌های خودش جمهوری اسلامی. بسه جمهوری اسلامی از یک سو میگه که تمام مذاکرات هسته‌ای باید درباره مذاکرات هسته‌ای باشه و هیچ گونه از مسائل امنیتی خاورمیانه در مذاکرات وارد نشه در کادر برجام، و از سوی دیگه میخواد که آژانس اسرائیل رو محکوم کنه. ایران این مانورها رو میده برای که زمان بخره. علت اصلیش اینه که در داخل ایران در جمهوری اسلامی اینها تصمیم مشخصشون رو درباره مذاکرات نگرفتن، ولی میدونن که اگر بخون وارد مذاکرات بشن باید چیزهایی رو بپذیرن که به طور دراز مدت علیه اونها حرف زدن، یعنی دوباره باید بازگردن به تعهداتی که در برجام دادن، یعنی توقف کنن تولید غنی کردن اورانیوم رو، غنی کردن بالای 5% و هر آنچه را هم که کرده اند دوباره تضعیف کنن و از بین ببرن، و این برای ایران بسیار سنگینه، خصوصا که آقای رئیسی و آقای خامنه خصوصا در مدت یک ساله که علیه تمام این تعهدها صحبت میکنن. از یک طرفی آقای رئیسی میدونه که برای وضعیت اقتصادی و کم کردن فشار تحریم ها نیاز به این کار داره، و از طرف دیگه توانایی انجام این کار رو نداره. این استش که ایران در یک بنبست جدی قرار گرفته، پشت به دیواره و هی سعی میکنه وقت بخره برای اینکه یک مفری پیدا بکنه، ولی مفری هم پیدا نخواهد شد، برای اینکه نه آمریکا و نه کشورهای دیگه در دراز مدت نمیتوانن صبر کنن تا ایران تصمیم بگیره مذاکره میکند یا نمیکند.
از طرفی الان میبینیم که مقام فرانسوی که خواسته اسمش فاش نشه گفته که ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها حتما باید سریع به میز مذاکره برگرده. از اون ور امریکا هم گفت که صبر ما بی پایان نیست. این اولتیماتومی که کشورهای غربی میدن و این وضعیتی که ایران درش قرار داره، آیا چه چشم اندازی رو از این مذاکرات برای ما ترسیم میکنه؟
وضعیت ایران رو خرابتر میکنه، برای که قبلا اروپایی ها به آمریکایی ها میگفتن که اجازه بدید به زمان تا این مذاکرات انجام بشه، ولی الان اروپایی ها هم در کمپ آمریکایی ها قرار گرفتن و یک موضع دارن و حتی روس و چین هم دیگه براشون مشکل هستش توجیه کردن اینکه مذاکره صورت نمیگیره درباره برجام. از این رو وضعیت ایران هر روز که میگذره بدتر میشه، در موقعیت ضعیفتری به سر خواهد برد و مجبور خواهد شد امتیازات بیشتری بدهد.
مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل اتمی. و ما در ادامه فرصتی است تا بشنویم پیام‌هایی رو که شنوندگان برای ما گذاشتن، چند تاش رو همکارانم انتخاب کردن برای این مجله.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی، اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
من با اکثر کسایی که در اطراف من به هر حال دور و خودم هستن که نه تخصص سیاسی نه به سال دانش اقتصادی به صفر دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به اصطلاح رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد یه مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
ما میریم برای توافق. از این برم هیئت حاکمه امروز کاخ سفید آمریکا به لحاظ اون شکست مفتزانه ای که در افغانستان از خود نشون دادن، برای زدودن آن صورت مخدوش شده به شدت نیازمند یک توافق با ایران هستند. حالا اگر در حالت برابر به توافق رسیدیم که فبر مراد، اگر نرسیدیم ما دیگه مثل زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد نیستیم. ما اقتصادمونم به گونه‌ای سر سامان داده ایم و از اون مراحل سخت و شدید هم عبور کردیم. اگر به توافق رسیدیم که فبر مراد، اگر هم نرسیدیم چیزی رو ما از دست نداده ایم.
بعید میدونم که اصلاً توافق برجام دیگه‌ای بتونه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و امریکا به اون شکلی که اروپا و امریکا مد نظرشونه به وجود بیاد. و اگر به فرض محال تحریم ها برداشته بشه، فقط نیروهای سرکوبگر وضعیت مالیشون بیشتر میشه، تعدادشون بیشتر استخدام میکنن، خدم و حشمشون بیشتر میشه، به غارت و تهاجم مردم بیشتر ادامه میدن و در خارج از کشور هم نیروهای نیابتیشون تروریست رو، وحشت رو به تمام دنیا بیشتر صادر میکنن و قوی تر میشن. و این کارها دقیقا خلاف مضمون برجامی هستش که مورد نظر اروپا و امریکا هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرهای ما هم شنیدید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران معروف به صدا و سیما منصوب کرده. پیمان جبلی پیشتر معاونت برون مرزی صدا و سیما بوده و مدتی هم در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت می‌کرده. برای اینکه دقیق‌تر او رو بشناسیم با همکارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه می‌شیم. احسان، آقای جبلی یک سابقه طولانی در همین صدا و سیما هم داشته، از معاونت برون مرزی صدا و سیما که مشهور به امنیتی ترین بخشای صدا و سیما گرفته تا معاونت سیاسی خبر صدا و سیما، دبیری اخبار خارجی و معاونت‌های مختلف در بخشای مختلف صدا و سیما. یک نگاه نزدیکتری به او، تصویر نزدیکتری از او به ما بده.
آقای جبلی از دانشجویان دانشگاه امام صادق بوده که بعد از دوره تحصیلش وارد صدا و سیما شده و در بخش‌های مختلف این سازمان کار کرده، از جمله مؤسس برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو بود که در بین برنامه‌های صدا و سیما برنامه سیاسی پربیننده‌ای بود. اوج گرفتن آقای جبلی در دوره آقای سرفراز بود که به نوعی عملاً معاونت سیاسی منحل شد و معاونت خبر ایجاد شد که بنا بود آقای جبلی هم معاون سیاسی باشه و هم عملاً معاون خبر باشه، که بعد از رفتن آقای سرفراز این اتفاق نیفتاد. با وجود اینکه آقای جبلی به نوعی با آقای سرفراز نزدیک بود، اما عملکردش در به نوعی در مقابل اون هست و آقای سرفراز گفته که او خیلی فرد محتاطی هست و حتی در انتصابهاش خیلی با هماهنگی نهادهای امنیتی عمل میکنه و به هر حال از این جهت شاید رفتار شبیه به آقای علی عسکری هست. آقای جبلی همینطور به نوعی بحرانهای زیادی خواهد داشت در دوره مدیریتش، چون بعد از ریاست نیمه کاره آقای سرفراز و دوره آقای علی عسکری رئیس این سازمان شده، همینطور برخلاف روال معمول که رؤسای صدا و سیما معمولاً 10 ساله بودند، آقای خامنه‌ای بعد از 5 سال آقای علی عسکری رو برکنار کرد، که این موضوع از جهتی میتونه به این دلیل باشه که آقای علی عسکری در فضای بعد از استعفای آقای سرفراز رئیس این سازمان شده بود و عملا رئیس موقت محسوب میشد، یا به دلیل شایعه‌هایی باشه که درباره فساد مالی اطرافیان آقای علی عسکری مطرح شده بود. و از این جهت میشه به هر حال همین وضعیت را نشانه این دانست که آقای جبلی خیلی بحران‌های زیادی در صدا و سیما خواهد داشت و بعیده که حالا خیلی بخواد تغییرات جدی در این سازمان بده.
یک نکته دیگری که هست این هست که آقای جبلی به هر حال به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به کسانی مثل سعید جلیلی شناخته میشه و همینطور از محافظه‌کارترین نیروهای صدا و سیما هم بوده. آیا این پیامی داره از طرف در واقع رهبر جمهوری اسلامی؟
برحال درسته که آقای جبلی معاون آقای جلیلی بوده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و یکی از دوره‌های پرچالش، یعنی سال 88 این سمت رو داشته و در اون دوره جلسات متعددی برگزار کرد برای مدیریت اخبار و اتفاقات مربوط به اعتراضات سال 88. ولی از اون جهت هم به نوعی رفتارش با رفتار آقای جلیلی تفاوت داره و در حوزه این که به هر حال بخواد درگیر بشه با نهادها یا فعالیت سیاسی جدی داشته باشه خیلی محافظه‌کار هست و مدیری هست که میشه گفت خیلی محتاط هست و از این جهت بعیده که بخواد خیلی کار خاصی بکنه و تنها ممکنه که در حوزه های اداری یک سری تغییرات در صدا و سیما را شاهد باشیم، چون صدا و سیما الان بحران های جدی داره که آقای جبلی هم بعیده بخواد وارد حل اونها بشه.
سپاسگزارم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان. نشریه فارین پالیسی در حالی از تشکیل دولت در تبعید افغانستان در خاک تاجیکستان خبر داده که مشخص نیست این حرکت چقدر در داخل خاک افغانستان و در جامعه جهانی حمایت شود. پروانه وحید منش نگاهی کرده به این موضوع.
با گذشت بیش از 45 روز از حضور طالبان بر قدرت در کشور افغانستان، حال خبرها حاکی از تشکیل دولت در تبعید در کشور تاجیکستان است. به گزارش نشریه فارن پالیسی، بنا به گفته چند مقام سابق ساکن خارج از افغانستان، سیاستمدارانی شامل وزرا و نمایندگان پارلمان در زمان دولت سرنگون شده ی افغانستان و همینطور چهره‌های ارشد ارتش در کشور تاجیکستان جمع شدند و به دنبال جلب حمایت مالی و نظامی با هدف تقویت گروه رسمی مخالفان طالبان هستند. در هفته‌های اخیر احمد مسعود رهبر جنبش مقاومت در پنجشیر و همینطور امرالله صالح معاون رئیس جمهور سابق که هر دو برای مدتی کوتاه یک نبرد مقاومت را در دره پنجشیر در شمال شرق کابل رهبری کردند، در تاجیکستان گرد آمدند. ایوب آروین، روزنامه‌نگار ساکن افغانستان.
شانس پیروزی حکومت جدید وابسته است به استقبال و حمایت نیروهای در داخل افغانستان و همچنین حامیان در خارج از افغانستان. اگر دولت‌های مخالف طالبان از این دولت حمایت بکنه و امکانات لازم در اختیار اینها قرار بدن و بتونن در داخل افغانستان هم قلمروهای را تحت کنترل خود در بیاره، ممکنه که اینا بتونه که به موفقیت‌های دست پیدا بکنه. ولی این که اینها بتونن که حکومت طالبان را سرنگون بکنه هنوز بسیار زود است که آدم پیش بینی بکنه در این مورد.
یک مقام امنیتی ارشد سابق افغانستان که نخواسته نامش فاش شود به نشریه فارن پالیسی گفته است که مقاومت شامل سه دسته کلی است: حامیان جبهه مقاومت ملی متعلق به امرالله صالح و احمد مسعود، افسران و ژنرال‌های سابق نیروهای امنیت و دفاع ملی افغانستان و دفاع دولت سابق و وزیران سابق و معاونان آنان. به گفته او مذاکرات در مراحل اولیه قرار دارد و این گروه ها هنوز از اتحاد ایدئولوژیک برخوردار نیستند. به گفته منابع نزدیک به جنبش مقاومت، آنها نماینده گروه ها و دسته های قومی و مذهبی مختلف افغانستان، اما سنی ها، شیعیان، پشتون ها، تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها هستند. اما با توجه به سلطه کامل طالبان در افغانستان و تسلیم شدن ولایات در مقابل این گروه، در صورت شکل‌گیری دولت در تبعید چقدر حمایت مردمی و شانس پیروزی وجود خواهد داشت؟ ایوب آروین.
هنوز مشخص نیست که اعلامیه تازه و اعلام موجودیت حکومت تا چه حد با استقبال مردم در داخل واجه میشه، به خاطر این که در حال حاضر تمام خاک افغانستان، تقریبا تمام خاک افغانستان به کنترل طالبان در آمده و طالبان حکومت خود را اعلام کرده. در حال حاضر به صورت محدودی نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در کوههای ولایت پنجشیر گفته میشه که مقاومت میکنن، ولی هنوز غیر از آن دیگر نیروهایی که در داخل افغانستان وجود داره موضع مشخصی در قبال اعلامیه تازه مقامهای حکومت سابق اعلام نکرده. به این ترتیب هنوز مشخص نیست که تا چه حد را با استقبال این نیروها این اعلامیه مواجه میشن.
در شرایطی که حکومت طالبان به دنبال کسب وجهه عمومی در میان کشورهای جهان است و تمامی خاک افغانستان در حال حاضر در برابر این گروه افراطگرایی تسلیم شده است، تشکیل دولت در تبعید به گفته بسیاری از صاحب نظران بر نگرانی ها از آغاز جنگی دوباره در این کشور و شدت گرفتن بحران های داخلی بیش از پیش افزوده است.
پروانه وحید منش از وضعیت افغانستان و تشکیل دولت در تبعید در خاک تاجیکستان گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله اضافه کنم که دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. دیدگاه شما برای رادیو فردا بسیار ارزشمند هست. درباره بخش‌های مختلف برنامه‌های ما دیدگاهاتون و نظرگاهاتون رو به اطلاع ما برسانید. دیدگاهاتون در مورد مسائل مختلف کشور و مسائل سیاسی اجتماعی هم با رادیو فردا در میون بگذارید. از بخش‌های مختلف رادیو فردا این دیدگاه‌ها پخش خواهد شد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. در امروز چهارشنبه 7 مهر 1400 صد خورشیدی ساعت 19:30 دقیقه است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه انتخاب لیلی امیر ارجمند به عنوان یکی از 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما از سوی مجله سایت انسان مروری میکنیم بر فعالیت‌های بخش سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تشویق بریتانیایی معتبر سایت انسان در شماره ویژه تابستان 2021 لیلی امیر ارجمند نخستین مدیر و از بنیانگذاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران را در فهرست 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما قرار داد که به نوشته این مجله در شکلگیری تاریخ فیلمسازی نقش داشتند. این نشریه از خانم امیر ارجمند به عنوان یکی از معماران کلیدی سینما ایران یاد کرده و نوشته است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از تأسیس در اوایل دهه 40 شمسی خانه تولید بی‌عیب و نقص محصولات فرهنگی ممتاز بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران و با مدیریت لیلی امیر ارجمند آغاز به کار کرد و با تشکیل شبکه گسترده از مراکز و کتابخانه ها تبدیل به مهمترین مرکز غیر دولتی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و تولید محصولات فرهنگی مرتبط با آنها در ایران شد. بخش سینمایی این نهاد ابتدا در قالب جشنواره‌ای برای نمایش فیلم‌های کودکان و نوجوانان تشکیل شد و بعد با تولید تعدادی از بهترین فیلم‌های مربوط به کودکان و نوجوانان تبدیل به سکویی برای معرفی استعدادهای جریانساز تاریخ سینمای ایران شد. عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، محمد رضا اصلانی و بسیاری دیگر اولین فیلم‌هایشان را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساختند. تأثیر آن چه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد تا سالها در سینمای ایران ادامه داشت. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره دلایل موفقیت آن چه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد چنین می‌گوید:
موفقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه فیلمسازی مدیون 4 عامل مهمه. اول، مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی مؤثر و با انگیزه که موتور محرکه‌اش هم طور که خانم امیر ارجمند هم در مصاحبه اخیرشون گفتند فیروز شیروانلو بود، مردی دانشور که توانایی زیادی برای کار کردن داشت و در زمینه فرهنگ دارای تئوری یا نگره بود. دومین عامل موفقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه فیلمسازی آزادی از نظام سانسور رسمی وزارت فرهنگ و هنر بود. سومین عامل حضور یک نیروی متفکر سینمایی آشنا با زیر و بم سینمای ایران جهان بود که در این زمینه میشه از پرویز دوایی و فریدون معزی مقدم یاد کرد که در اداره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نقش داشتند و نقش موثری در آشنا کردن تماشاگران و همینطور فیلمسازان با سینمای روز کودک و نوجوان دنیا ایفا کردند. چهارمین عامل موفقیت کانون وجود فیلمسازان و هنرمندان متخصص و صاحب فکر بود، کسانی مثل عباس کیارستمی و ابراهیم فروزش. کانون به فیلمسازانی مثل کیارستمی، تقوایی و بیضایی که کار کردن در نظام فیلمسازی تجاری براشون آسون نبود امکان کار و خلاقیت داد. بعدها فیلمسازان موفق سینمای تجاری مثل کیمیایی و شاپور غریب رو هم دعوت به کار کرد. فیلمسازانی مثل ارسلان ساسانی رو هم معرفی کرد که از نسل تازه‌ای بودند. در زمینه انیمیشن هم هنرمندانی مثل نورالدین زرین‌کلک و فرشید مسخالی رو داشت که پرچمدار نوع متفاوتی از یک سینمای موفق بودند.
با راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی از اواخر دهه 40 شمسی امکان این را پیدا کردند که توانایی‌هایشان را در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری با حضور در مراکز این نهاد بیازمایند. این امکان باعث شد تا بسیاری از نام‌های شناخته شده سال‌های بعد سینما ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارشان را آغاز کنند. محمد علی طالبی، نویسنده و کارگردان و سازنده فیلم‌های چون شهر موشا، چکمه، تیک تاک و کیسه برنج از جمله این استعدادها بود که از سنین نوجوانی فیلمسازی را در کانون تجربه کرد.
چی شده؟ چرا نمیای صبحونه بخوری؟
چکمه سمانه کور ندیدیش؟
دیشب که تو راه میومدن چکمه از پای سمانه افتاده گم شده. حالا بیاین بریم صبحونه بخوریم، چیزی نیست.
نه بابا، علکیه. مامان من که دروغ نمیگه، دروغش چیه؟ خب گم شده دیگه. وقتی تو اتوبوس داشتی میومدی چیکارش کردی؟ گمش کردی؟
او در یادآوری تجربیاتش از حضور در کانون ابتدا به نقش لیلی امیر ارجمند اشاره میکنه.
خانم امیر ارجمند که واقعا ایشون پایه‌گذار کانون بود و کانون رو به وجود آورد و کار واقعا بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای کرد. شاید مثلا حضور یه همچین افرادی تو کشور ما همیشه کم بوده. یعنی شما فکر کنین که ما الان میگیم آنگلا مرکل خیلی آدم خوبیه، ولی ما آنگلا مرکل داشتیم، همه خانم امیر ارجمند بوده. امثال امیر ارجمند ما زیاد تو کشورمون داشتیم. امثال این خانومهای تلاشکار، فهمیده، باشور و باهوش ما خیلی داشتیم، ولی متاسفانه هیچ وقت این امکانو به اینا ندادن و همیشه درها به روی این خانومهای خوشفکر بسته بود.
آقای طالبی، میتونید بگید چگونه با کانون آشنا شدیم به عنوان جایی که فرصت و تجربه شروع کار فیلمسازی رو در اختیار شما قرار داد؟
من تقریبا از سن 11-12 سالگی رفتم کانون، کتابخونه شماره 4 که یه زیرزمینی بود توی یه خیابونی به اسم سلیمان خانی تو جنوب شهر، و اونجا عضو کتابخونه‌های کانون شدم و اونجا که بودیم یه سری آموزش‌هایی به ما داده می‌شد، ضمن اینکه کتاب‌های خیلی خوبی بهمون داده می‌شد، یه سری هم آموزش‌های فیلمسازی و موسیقی و نقاشی و تو همه رشته‌ها به ما آموزش می‌دادن و من تا تقریباً 18 سالگی توی کانون بودم که دیگه بعدش هم طبق قانون کانون باید می اومدم بیرون، چون به سن وصل قانونی رسیده بودم.
این امکان برای همه فراهم بود آقای طالبی؟ یعنی هر کس که میرفت اونجا امکان این تجربه کار با دوربین و فیلمسازی براش مهیا بود؟
برای همه و مجانی، رایگان، بدون اینکه هیچ پولی گرفته بشه. هر فردی میتونست بیاد کانون یه دونه کارت کتابخونه بگیره و اگه علاقه داشت میتونست تو بخش‌های مختلف عضو بشه و این شامل تمام کشور ایران بود، فقط ربطی به تهران و نمیدونم زندگی های ما نداشت. همه جای ایران میتونستن مردم برن، جوونا، نوجوونا در واقع برن و کودکان عضو کانون بشن.
و استادانی که این آموزش ها رو به شما میدادن چه افرادی بودن؟ آیا نام های شناخته شده اون زمان بودن یا بعدتر تبدیل به نام های شناخته شده شدن؟
ببینید، مجموعه آدم هایی که خیلی خلاق بودن، خیلی هنرمند بودن، توی کانون بودن، هر کدوم توی بخشی روی آموزش ما و پرورش ما کار میکردن. مثلا اگر آقای احمد رضا احمدی مثلا کتابی مینوشت، خب اون کتاب به دست ما میرسید. یا فرشید مسخالی اگر یک کاری انجام میداد، کتاب مثلا موریسی های کوچولو یا کتاب های دیگه، و ما اینو تو سنین مختلف خب کتاب ها رو میخوندیم که خب اغلب نویسنده های بزرگ ایران تو کانون بودن. در کنارش استادای دیگه‌ای داشتیم، مثلا ما یه مربی فیلمسازی داشتیم به اسم آقای فرهاد شیبانی که خیلی آدم جالبی بود، خیلی فهمیده بود، شاعر بود. همین که شاید این شعر گل گلدون من شکسته در باد رو شنیده باشین که از کارهای ایشونه، هم ترانه‌سرای خیلی خوبی بودن و ایشون سالها استاد مثلا فیلمسازی ما بود. همینطور مثلا یه آقای به نام نیک نژاد استاد تئاتر ما بود، آقای دبیر وزیری نمیدونم استاد موسیقی ما بود. ما معلمای مختلفی داشتیم و کتابدارای بسیار خوبی که اونها هم خیلی به ما کمک کردن و چون تعدادشون واقعا زیاده نمیتونم واقعا همه رو اینجا بگم، ازشون هم خیلی عذر میخوام در واقع.
و سازوکار نمایش کارهایی که استعدادهای مثل شما میساختن چگونه بود؟ میدونیم که یک جشنواره فیلم‌های کودکان نوجوانان هم کانون داشت، آیا بعداً اونجا به نمایش در میومد یا کسانی که به سن‌های بالاتری میرسیدن اگر میدیدن استعدادهای بیشتری دارن و قابلیت‌های بیشتری دارن امکان فیلمسازی در سنین بزرگسالی هم برای افراد دیگر فراهم میکردن؟
ما فیلمایی که درست میکردیم فیلمای 8 میلیمتری بود و اینا رو تو کوچه پس کوچه های همون محله های جنوب شهری که زندگی می کردیم می ساختیم، داستاناش هم خودمون می نوشتیم، می آوردیم می دادیم به استادمون، بعد اون بعد از تصویب مثلا می آمدیم خودمون تیم می شدیم، هر دفعه تو فیلم اون یکی یه کاری انجام می دادیم، یعنی یکی منشی صحنه بود، یکی کارگردان، یک کار گروهی بسیار فوق العاده ای بود که ما انجام می دادیم. فیلم می ساختیم، فیلمامون هم می رفت به جشنواره های خارجی، یعنی هر فیلمی می ساختیم تقریبا میرفت و ما در اون دوره جشنواره های خارجی رو درو کرده بودیم، به خصوص حالا کتابخونه شماره 4 که ما بودیم خیلی جایزه میگرفتیم، آلمان، فرانسه، نمیدونم انگلیس، هلسینکی، خیلی فستیوالا، و همون موقع باز خودمون شده بودیم فیلمساز به قول معروف جشنواره. بعدش هم قرار بود که ما بزرگتر که شدیم بیایم بریم تو کانون فیلم‌های 16 میلیمتری و 35 میلیمتری بسازیم، یعنی برنامه‌ریزی اینجوری شده بود که بعد که ما به 18 سالگی رسیدیم متاسفانه دیگه به یه مشکلاتی خورد، یعنی انقلاب شد، وقتی که انقلاب شد ما رو از کانون ریختن بیرون دیگه، ما عملا نتونستیم به اون مرحله فیلمسازی 16 و 35 بریم.
و کارهایی که تو خود کانون موازی با در واقع آموزش شما ساخته میشد، مثلا فیلم‌های آقای کیارستمی نان و کوچه یا عمو سیبیلوی بهرام بیضایی، اینها هم برای شما نمایش میدادن؟ یعنی در جریان اون محصولات هم در واقع این استعدادهایی که داشتن آموزش میدیدن قرار میگرفتن؟
تمام فیلم‌هایی که تو کانون ساخته میشد بارها تو کتابخونه، کتابخونه ما اینطوری بود، حالا کتابخونه‌های دیگه رو نمیدونم، یا آقای به نام سماکار که به اصطلاح ایشون یه پروژکتور 16 میلیمتری داشت، با اون میامد این فیلم ها رو به ما نشون میداد، عمو سیبیلو، سازدهنی، نمیدونم یک هلو، هزاری هلو، خیلی فیلم های فوق العاده زیبا، رهایی آقای تقوایی بود و کارهای بیضایی، کیارستمی و خیلی فیلم سازای فوق العاده دیگه که فیلم می ساختن. ما توی کتابخونه میشستیم رو زمین، چون زیادم امکاناتی هم نداشتیم، میشستیم نگاه میکردیم فیلم ها رو.
و بعد انقلاب آقای طالبی این سازوکار ادامه پیدا کرد، بالاخره شما چند فیلم بلندم برای کانون ساختین، اون سازوکار یا اون دید وجود داشت که در کانون پیش از انقلاب عمل میشد؟
خدمتتون میگم من فقط یه فیلم بلند توی کانون ساختم، اونم تقریبا 3 سال پیش، یعنی در تمام این مدت من هیچ راهی به کانون برام به وجود نیومد، یعنی من مجبور شدم برم دانشگاه سینما بخونم، دانشکده هنرهای دراماتیک، بعدش هم اومدم تو تلویزیون و از این فیلم‌های مستند و کوتاه و اینا، بعد واقعا بیچارگی‌هایی کشیدم تا تونستم اصلا فیلم بسازم، یعنی برای من امکان ساخت 2 دقیقه 1 دقیقه فیلم 35 میلیمتری یا 16 میلیمتری بعد از انقلاب دیگه تو کانون مهیا نشد. بعد از انقلاب اصلا یه فضایی شد که تقریبا تمام من و همه دوستای من که سالها تو کانون زحمت کشیده بودیم تقریبا بهمون گفتن بفهمیم بریم، یعنی اصلا امکان اینو به ما ندادن که ما اونجا بسازیم. حتی کسانی که بعد از انقلاب تو کانون بودن، از کانونیای قدیم بودن، افراد خوبی هم بودن، ولی اونا هم به ما این امکانو متاسفانه ندادن. ما خودمون زحمت کشیدیم، رفتیم انقدر دوندگی ها کردیم تا بالاخره موفق شدیم 7-8-10 تا فیلم بلند بسازیم. 3-4 سال پیش کانون دیگه بعد از این همه سال اومد به من گفت بیا حالا شما همه فیلمات کانونیه، بیا حالا یه دونه فیلم برای ما بساز. من یه فیلم بلند براشون ساختم به نام پایان رویا. دیگه بعد از این فیلم باز دیگه هیچ صحبتی نشد، باز دوباره کانون رفت. به نظرم اینطوری میاد که رفت برای ساخت فیلمای یه جور فیلمای جنگی و اون سینمای جنگی که خودتون میدونید و اون جریانات، اومد دوباره توی حاکم شد توی کانون و اینم ادامه داره. امیدوارم حالا کانون یه فیلمای خوب دیگه هم ساخته باشه، ولی خیلی بعید. ببینید یه نکته جالب اینه که الان شما هر جای دنیا میرین یه عضو قدیمی از کانون پیدا میکنید، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و هر جای انسان شرافتمند و خوبی رو میبینید، میبینید یه جاش وصل بوده به کانون، یعنی جزء اعضای کانون کتابخونه کانون بوده، از پزشک بگیر تا نمیدونم یه کارگر ساده، یه نجار، یه ممکنه طرف نجار شده باشه ولی یه نجار شریفه. و جالبه که من تو همین براتیسلاوا که اومدم با یه تعدادی از دوستان آشنا شدم که معلم بودن چی بودن، اینا گفتن همه ما بچه های کانون بودیم. اصلا برای من بی نظیره کاری که این کانون روی نسلی انجام داده و تأثیر گذاشته، و این مثل یک موج روی بچه های اون آدم ها که آدم هایی که کنارشون بودن منتقل شده، مثل یک زنجیره از موج دوستی و دانش و مهربانی.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.